برای ما از رحمتش گفت و زمین رو ارغوان کرد. میشه تو اوجه سختی و فکرای آلوده دنبال آرامش واسه دل و پسی ها بود، این همون روزای جنگی که تو این دنیا تنها صدای رادیو آرامش ما بود. از جنوب هرمزگان تا تراوت گیلان، از محبت زابان تا بهار کردستان، هم صدا و هم رنگین جاودان بمان ایران، تا جهان بداند که روح و جان ما ایران.
سیری در تاریخ معاصر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. از اینکه قسمت دیگری از مجموعه برنامه‌های سری در تاریخ معاصر رو میشنوید از شما سپاسگزارم. من محمد رضا درویش هستم و به اتفاق میهمان برنامه نگاهی خواهیم داشت به فرازهایی از تاریخ تکوین انقلاب اسلامی طی ماه‌ها و سال‌های اولیه پیروزی. روزتون بخیر شنوندگان ارجمند. شما صدای من از تهران و از رادیو ایران میشنوید در برنامه سری در تاریخ معاصر. همونطور که خدمتون عرض کردم، میهمان محترمی داریم، جناب آقای دکتر مرتضی میردار، پژوهشگر و کارشناس تاریخ معاصر، که به اتفاق ایشون درباره فرازهایی از اولین ماه‌ها و سال‌های انقلاب اسلامی صحبت می‌کنیم. آقای دکتر میردار، خدمت جناب علی سلام می‌کنم و خیر مقدم می‌گم.
بنده هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم سلام و احترام دارم. در خدمتتون.
خیلی متشکرم. خب یکی از مهمترین فرازهای انقلاب اسلامی در طول تاریخ انقلاب موضوع همه پرسی بود که در 12 آذر ماه سال 1358 برای تایید یا تکذیب قانون اساسی برگزار شد و طی این همه پرسی اکثریت قاطع مردم به تایید قانون اساسی رأی دادند. خب وقتی قانون اساسی در کشوری مثل ایران و در شرایط پس از انقلاب تهیه تدوین و بعد هم به معرض آرای عمومی گذاشته میشه و تصویب میشه، قاعدتا راهکارهای حکومت برای آینده بسیار روشن و واضح میشه و در واقع قوای مختلف و قدرت‌های مختلف و ابزار مختلف سر جای خودشون قرار می‌گیرن. از این جهت میتونیم بگیم که تصویب قانون اساسی در آذر ماه سال 58 یک اتفاق بسیار مهم بود. اگر شما در مورد این عرضه بنده و بحث اصلا قانون اساسی و اهمیتش صحبت دارید بفرمایید، بعد من سوالاتی دارم که مطرح
کنم. خدمتتون عرض کنم که قانون اساسی که البته ما شاید این برنامه یا برنامه بعدی میشد که مثلا چندین جلسه ما پیرامون قانون اساسی و مقایسه قانون اساسی جمهوری اسلامی با قانون اساسی دوره پهلوی مقایسه بکنیم،
بله.
به این معنا که در قانون اساسی که در واقع با پیروزی انقلاب اسلامی به تایید مردم رسید چه اتفاقی افتاده، بعد قانون اساسی دوره پهلوی چه اتفاق افتاده.
حالا قبل از
همین رو من به شما بگم آقای درویش عزیز، دو قانون اساسی جدید که اتفاق افتاد و به صلاح به رأی مردم گذاشته شد، همه چی از انتخاب رهبر، از انتخاب رئیس جمهور، همه امور به مردم سپرده شد. اما در قانون اساسی گذشته، حتی دوره پهلوی یا دوره قاجاریه، همه چی به صورت موروثی بود آقای درویش.
بله.
با این معنا میخوام عرض کنم که حتی مثلا شما میگی که پادشاه وقتی حالا خودش نسلا، اینا نسل قانون اساسی اون دوره ها، نسلا در نسل در اولاد ذکور پادشاه در واقع سلطنت استمرار پیدا میکنه. این در واقع حالا برای خودش مثلا جالبه که مجلس مثلا مؤسسان که اون مقطع تأسیس شده بود، خب مجلس مؤسسان این آمد قرار بوده که کار رو به مردم واگذار بکنن، ولی کار رو در سلطنت نهادی نمی کردن.
ولی شاید برای مردم خیلی اهمیت داشته باشه با توجه به اینکه ما یه مقدار طعم برنامه‌مون روزنگاری انقلاب هم هست. اینکه خیلی خب این قانون اساسی که در آذر ماه، در 12 آذر ماه سال 58 به تصویب رسید، انتخابات زاران در تابستان همون سال برگزار شد.
بله، مرداد سال
پنج. اعضایی که نامزد شدن برای اینکه بتونن داخل بشن به این مجلس خبرگان یا خبرگان، اینها چطور تایید شدن؟ اینها چطور تصویب شد، تایید شدند؟
یعنی اعضای خبرگان،
اعضایی که میتونستن نامزد بشن،
خب اینها که به اصطلاح قاعده خیلی اومدن کاندیدا شدن، چهره‌های مختلف، جریان‌های مختلف، ولی عموماً اونهایی که مورد اقبال عمومی واقع شد چهره‌هایی بودن تو جریان انقلاب نشد.
نه، میخوام ببینم که خب برای اینکه کسی نامزد بشه برای
خب اونجا خود وزارت کشور ببین چرا، چون شورای
چه شرایطی وجود داشت؟
حالا همین شورای نگهبان، ببین شورای نگهبان، ببینید در اساس در واقع نگاه امام شورای نگهبان وقتی تأسیس شد، ما در شورای نگهبان دو تا یه نظارت استصوابی داریم که در واقع شورای نگهبان از 59 که تأسیس شد این نظارت استصوابی استمرار پیدا تا امروز هست. اما قبل از اون که ما شورای نگهبان نداشتیم، در واقع حالا تو انتخاب رئیس جمهورم که امام اینجا داره صحبت میکنه، میگه من نظارت رو به عهده مردم واگذار کردم، یا خود هیئت‌های اجرایی مثلا شما در مجلس اول یا حتی ریاست جمهوری شورای نگهبانی نبود که خود همون هیئت اجرایی که در واقع بود، این هیئت اجرایی
به این ترتیب پس وزارت کشور
هیئت اجرایی،
هیئت اجرایی وزارت
کشور
که قاعدتاً با حضور نماینده از شورای انقلاب بود.
بله،
اینها شرایط رو برای نامزد شدن افراد در اولین مجلس خبرگان در نظر گرفتن و اعلام کردن. یک سری آمدن و با توجه به اون شرایط ثبت نام کردن، مردم رأی دادن.
بله،
و خب اینها نشستند و
قانون اساسی
از تابستان تا آذر ماه،
این به ساق خبرگان قانون اساسی.
بله،
در واقع حالا جالبه که این خبرگان قانون اساسی در واقع کاری که انجام داد، کار خدمتتون عرض کنم که مجلس مؤسسان بود. میدونی چرا؟ چون مجلس مؤسسان در واقع تأسیس یک نظام باید به اصطلاح طراحی میکرد.
حالا خیلی یه مقداری میتونیم بگیم که اسمش متفاوت بود دیگه، چون به هر حال هم کار انجام میداد.
نه، منتها میگم از لحاظ ببینید شکلی به این معنا که شما باید حداقل 400 تا در واقع نماینده رو انتخاب می‌کردی، 400 تا، این امکانش تو مدت نبود که بتونن بیان، به اصطلاح همه‌شون بیان و جاهای مختلف.
چرا 400 تا؟
به اصطلاح اینها توی قانون اساس اون دوره که آورده بودن 400 نفر در واقع بودن.
این عرف
اون دوره
اما
بوده.
قانون نبود.
قانون نبود.
عرف.
اما وقتی که حالا مجلس خبرگان قانون اساسی در واقع طراحی شد،
با چند نفر؟
خدمت رو عرض کنم تقریبا 72 نفر.
72 نفر.
حالا عددش الان.
نه، همین.
بعد اینها در واقع عمدتاً کسانی انتخاب شدن که حالا تو این مقطع معمولاً خیلی از روحانیون، بزرگان شهرها و استانها مناطق انتخاب شدن، منتها تو خبرگان قانون اساسی نبود که مثلا شما بگید فقط علما، به خیلی از کسانی ها بودن که در واقع تحصیلات دانشگاهی داشتن اومدن عضو خبرگان قانون اساسی شدن.
روحانی نبودن؟
نبودن. نه،
شما افراد شاخصشون رو به خاطر دارید؟
بله، مثلا فرض آقای سید کاظم اکرمی بوده،
آقای دکتر حبیبی هم بودن،
آقای حبیبی بودن، آقای خدمت فؤاد کریمی بودن، کسانی بودن که تحصیلات دانشگاهی.
خب این مجلس خبرگان تشکیل شد و باز هم میگیم که در 12 آذر ماه سال 58 ماحصل این نشست ها و مطالعات و تبدیل ها و تبدیل ها، اینها منجر شد به قانون اساسی که مردم به شای آری گفتن.
بله.
خب در این باره صحبت میکنیم تا لحظات دیگه. خب خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیز که هنوز هم برنامه سری در تاریخ معاصر رو گوش میکنید، هنوز هم در خدمت آقای دکتر مرتضی میردار هستیم، پژوهشگر تاریخ معاصر، و داریم در مورد سال 58 صحبت میکنیم که تازه انقلاب اسلامی به پیروزی رسیده بود و اتفاق مهم افتاد و اون هم همه پرسی قانون اساسی بود. داریم در مورد شأن و منزلت قانون اساسی جدید صحبت میکنیم و در ادامه برنامه. خب آقای دکتر، قانون اساسی جدید با چند درصد آرای آری یا مثبت به تصویب رسید؟
95%.
95% گفتن قانون اساسی رو قبول تصویب شد.
بله.
خب حالا شما در فراز قبلی برنامه قصد داشتید که یه مقایسه تطبیقی هم داشتید، من از اون خواهش کردم که اینو موکول کنیم با آینده، هنوز هم همین خواهش رو دارم چون یه باب موسعی عرض کردم. ولی اگه قرار باشه که از جناب عالی به عنوان یک تاریخدان، یک کسی که اشراف داره بر مسائل
تاریخانی میشه، تو تاریخدان های درش
فرق نمیکنه، به هر حال خواندن همون دانستن هم میشه انشالله. اگر قرار باشه که ازتون در یک جمله سوال بکنن که وجه مشخصه بارز و متفاوت این دوتا قانون اساسی در زمان پهلوی و در زمان انقلاب چه بود؟ فکر میکنیم بارزترین مشخصه چه بود؟
من میگم که تو قانون اساسی جمهوری اسلامی اراده مردم
نقش اساسی. بسیار. حالا مصادیقش البته در
اراده مردم نقش اساسی. چرا؟ چون همه جا در واقع مردم هستن که در اون نقش دارن، اما در دوره قانون اساسی پهلوی حتی مثلا میبینیم مجالسی هم که بودم سیر از مجلس، مثلا مجلس خدمت رو عرض کنم که سنا خیلی هاشون انتصابی شاه بودن.
حالا من
خیلی هاشون وقتی خدمت عرض کنم که حالا نقش نهادهای نظامی اون دوره مثلا این نقش پررنگی توی انتخاب مثلا نماینده های مجلس سنا داشتن یا خدمت هم مجلس شورای ملی.
حالا من یه نظری دارم، همیشه به این فکر میکنم که وقتی که ما میخوام از دستاورد های انقلاب صحبت بکنیم باید بگردیم دنبال قرینه هایی که قبل از انقلاب بود. حالا در مورد مسائل خاص مثل فرض کنیم قانون اساسی که ما داریم در موردش صحبت میکنیم و یه مقدار هم در مورد مشخصه های این قرینه ها قبل از انقلاب صحبت بکنیم تا قدر قانون اساسی جدید رو بدونیم، یا احیانا اگر نقدی هم داشتیم بهش وارد کنیم. حالا اگر با این نظر ابتدایی بند شما موافق هستید، باقی مانده برنامه رو اختصاص بدیم به اینکه خیلی خوب، حالا قانون اساسی جدید که در دسترس مردم هست و میتونن خیلی راحت تهیه کنند و بخونن، اما قانون اساسی قدیم رو مردم مطلع نیستن.
آنچنان راحت که کتابخونه پیدا میشه.
بله. حالا ولی به اون سهولت حالا در دسترس همگانی نیست. شاید شوق و ذوقی هم نباشه که کسی بره مطالعه بکنه، دلیل خاصی هم نبینه. ولی شوق و ذوق دارن مردم که شاید بشنون چون شنیدن راحت تره. حالا در این فرصت کوتاه، قانون اساسی زمان پهلوی یه مشخصه‌ای داشت، خب مثلا اینکه اختیارات پادشاه اختیارات وسیعی بود، بحث مجلس سنا بود که یه تعدادی از این سناتورها انتخابی نبودن، انتصابی بودن، این خودش حاکمیت مردم رو کمرنگ می‌کرد. بحث فرماندهی ارتش و نیروهای نظامی و امنیتی بود که به دستور مستقیم شاه انجام می‌گرفت. و یه موضوع بسیار مهم دیگه که حالا شما هم در قسمت قبلی برنامه اشاره کردید این که خب بر اساس نظام پادشاهی، پادشاهی به صورت وراثتی ادامه پیدا می‌کنه. یه مقدار در مورد قانون اساسی زمان شاه بگید.
ببینید حالا
کجای این قانون
ببینید خدمت عرض کنم که
تناقض داشت با مصالح مردم.
ببینید اراده مردم، شما هم قانون اساسی دوره پهلوی وقتی در سال 1300 در واقع 3 بعد 1304 خب ما می‌گیم که رضاخان با سلطه و کودتا سر کار اومده. اراده مردم در کار نیست.
بله. حالا این که در تاریخ تصریح شده و
خب نه حالا این حاکم جائر خودش میبره قانون وضع میکنه. بله. این نیامده که مثلا در یک شرایط دموکراتیک و دموکراسی مجلس سنا تأسیس بشه، مجلس سنا در واقع بخواد در واقع برای چارچوب و یه نظمی یه شاه و سلطان انتخاب بکنه. بعد بنابراین ما میگیم که اصلا حاکمیت پهلوی از همون ابتدا
مشروعیت
نداشته.
خب حالا من فقط یه توضیح بدم آقای دکتر، چون این محل اختلافه. زمانی که ما از مشروعیت صحبت میکنیم دو تا معنا متبادر به ذهن میشه.
بله.
یک مشروعیت، مشروعیت ناشی از شرع مقدس،
یکم از اراده مردم.
مشروعیت هم بله ناشی از استمرار خواست مردمه در اصطلاح سیاسی، که ما البته مثلا در مورد
خب شما در مورد رضاخان کدوم اینا رو دارید؟ هیچ کدومو نداریم ما، هیچ کدومو نداریم.
اولین مجلسی که شکل گرفت خب چطور شکل گرفت اون زمان؟
خب همون دوره که باز
چون اهمیتش به خاطر این که خب بعدن قانون گذاری شد.
خب ببینید وقتی مجلس شورای ملی اون مختش شکل گرفت، خب عمدتاً شما دو تا جریان اتفاق افتاد. یک جریانی بود که خود در واقع رضاخان به دنبال این بود که می‌خواست بر مبنای به اصطلاح تو قانون اساسی باز مجلس شورای یکی از مهمترین دستاورد انقلاب مشروطه در واقع سپردن امور به دست مردم به اصطلاح دارالشورا و حکومتی که شورای که مشورت مردم و حاکمیت قرار بگیره.
شد مجلس شورای ملی.
بعد شد مجلس شورای ملی. بنابراین بر همین اساس قرار بود رضاشاه مجلس شورای ملی رو تأسیس بکنه. نماینده ها طیفی که اومدن عمدتا شما کسانی نماینده ها نگاه کنید افرادی هستن که با در واقع فشار پهلوی و با فشار دستگاه حاکمیت رضاخانی شکل گرفتن بله. حتی تو شهرهای کوچک، یعنی شما شهربانی مستقیما دخالت میکنه، شهربانی که وظیفش انتظامات شهره، اومده در انتخاب نماینده ها در واقع فشار میاره.
خب بعد مجلس دوم که شکل گرفت، منظورم به نوبه نیست، غیر از مجلس شورای اسلامی
خوب.
یه مجلس سنایی هم داشتیم، چطور تمهید مقدمه شد؟ بعد کار کرد اون چه بود؟
ببینید مجلس خدمت رو عرض کنم که ببینید ما دوتا در واقع این مجلسی که سنا کردن مربوط به 1300 در واقع 28 اون مقدم و مجلس در واقع ما اصل مؤسسان داریم. اون مقدم اولین دوره که مجلس مؤسس سنا شکل گرفته مربوط به 1328 اون مقدم و مجلس چی نداریم. اما از سال 1304 که در واقع مجلس شورای ملی شکل گرفت، بعد همینجا قبل از مجلس شورای ملی شکل مجلس مؤسسان شکل گرفت که زمینهای به اصطلاح و بسترهای حکومت رو از قاجاریه به خدمت پهلوی منتقل کرد.
بیشتر توضیح بدیم اینجا برای اینکه ابهامی باقی نمونه. اون مجلس مؤسسان که حضرت عالی میفرمایید که قاعدتا طبیعی بود بعد از کودتای رضاخان باید شکل میگرفت، حالا به هر ترتیب و اینکه کیفیتش چه بود و کاری نداریم، برای اینکه این حکومت جدید تحت عنوان حکومت پهلوی رو به هر حال تمهید و مقدمه کنه و قانون بگذاره از این حرفا. اما مجلس شورای ملی مؤسسه مشروطه بود، امتداد مشروطه بود و باید وجود داشت و خب داشت کار خودش رو انجام میداد، حالا به هر تقدیر کیفیتش رو کار نداشت. بعد از یک فاصله 21 دو ساله فکر میکنم اگر اشتباه نکنم مجلس سنا هم بر اساس 28 همون تقریبا بله بر اساس اون قانونی که مجلس مؤسسان تصویب کرد برای حکومت پهلوی مجلس سنا هم شکل گرفت. حالا این مجلس سنا چه ترکیبی داشت؟ یک سری از سناتورها انتخابی بودند، یک سری انتصابی بودند و چه نقشی در قانونگذاری و مسائل مهم کشور داشت؟ این موضوع بسیار مهمی که من فکر میکنم که هم دوستان شنونده دوست داشته باشن که بدانند و همین که باید گفته بشه، به خاطر این که گفتیم باید برای این که در مورد یک چیزی اظهار نظر کنیم قبل و بعد از اون رو هم در نظر بگیریم. اما ادامه صحبت هم رو مکل میکنیم به پنجشنبه هفته دیگه در خدمت هستیم.
در خدمت شما هستیم آقای میش.
درود و فرمان بر شما. خیلی متشکرم که دعوت ما رو قبول کردید و سپاسگزاری ویژه میکنم از شنوندگان عزیز ارجمندی که بزرگوارانه ما رو به حضور پذیرفتند. دل و دین اقلیمتون آباد و خدا نگهدارتون.
وطن نام تو نام نامداران،
نام جاویده وطن، صبح امید وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان،
همه فصل تو بادا و نوبهاران.
وطن
سبزی سپیدی سرخونی.
کشور ما کشور ایران بود، مسکن شیران و دل ایران بود.
مبادا دشمنت را جز زبونی.
من جون ناقابلم و میدم برای وطنم، هر جا باشم بلند میگم پاینده باشه میهنم.
ایران را بشنویم.
دل از من برد و روی از من نهان کرد، خدایا با که این بازی توان کرد. خدایا 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 با که این بازی توان کرد. خون دل نباشم، که مامان نرگس او سرگران کرد، قصد جان کرد. خدایا 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 با که این بازی تمام کرد. سواگر چاره داری، وقت وقت هست، وقت وقت هست. سواگر چاره داری، وقت وقت هست، وقت وقت هست. که دردش دیارم قصد جان کرد، رونهان کرد، سرگران کرد. خدایا 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 با چین بازی تمام کرد. دل از من برد و روی از من نهان کرد، خدایا با چه این بازی توان کرد. خدایا 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 با چه این بازی توان کرد. به تنهاییم در قصد جان بود، خیالش لطفای بیکران کرد. خدایا 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 با که این بازی توان کرد. میان مهربانان کی توان گفت، که یار ما چنین گفت و چنان کرد، قصد جان کرد. خدایا 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 با که این بازی توان کرد.
رساترین صدای مردم ایران، رادیو ایران.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا.